الكافرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در رابطه با عبارتی که مورد استشهاد واقع شده بود، صاحب کفایه به تبع شیخ انصاری رضوان الله علیه قائل شده بودند به این که این جمله و الا فانه علی یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین بشک، علت است برای جزا و علت جزا وقع موقع جزا، و این هم زیاد هست که به اصطلاح علت جزا جانشین جزا بشود. خب مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه اجمالا عرض بکنیم ولی که مفصل بحث شده بعدن مراجعه بفرمایید، میفرمایند محتملات این جمله و الا فانه علی یقین من وضوعه چهار احتمال است. احتمال اول این است که همون جوری که صاحب کفایه و به تبع شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن، این مدخول فا علت جزا باشد که قائم مقام جزا شده است. احتمال دوم این است که فانه علی یقین جمله خبریه است که تأویل به انشاء برده می شود. احتمال سوم این است که این فانه علی یقین از متممات شرط باشد و تمهید باشد برای جزا، و جزا عبارت باشد از ولا ینقض الیقین بشک. احتمال چهارم این است که این جمله به همون جمله خبری بودنش که ظاهر جمله است باقی باشد، نه اینکه جزا باشد و علت برای او یا به تأویل انشاء برود یا متمم شرط باشد، هیچی که از اینا، نه، ما به ظاهر همین جمله اخذ کنیم و خود این جمله جزا باشد. این محتملات چهارگانه بود. احتمال اول از نظر مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه امری است که می‌فرمایند تعین ندارد این حمل، اولا. ثانیا در این حمل توجیه اول لازم می آید که ما این جمله را حمل بر تأکید کنیم، چون جزا از جمله قبل استفاده می شود و نتیجتا تکرار جزاست و این تکرار به عنوان مؤکد بود باشد و تأکید خلاف اصل است. توضیح مفصل را عرض کردم، بحث شد و شما مراجعه بفرمایید. احتمال دوم ایزن از نظر مرحوم محقق اصفهانی مورد اشکال است، زیرا این احتمال دوم فی حد نفس تکلفی است بلا وجه، و به تعبیر صاحب کفایه این احتمال دوم در نهایت امر بعید است. پس حمل جمله خبریه در اینجا به تأویل انشاء بردن و این که گفته بشود این جملتون خبریتون فی مقام الانشاء، این هم ضرورتی ندارد. پس بنابراین دلیل و داعی بر چنین حملی هم وجود ندارد، با امکان معنای صحیح بدون تکلف و بدون بعد معنای آخر. پس اگر معنای دیگری در اینجا محتمل است که نه در او تکلف است و نه در او بعد، چه دلیلی دارد که ما یک معنایی را اخذ بکنیم که بعید باشد به تعبیر صاحب کفایه یا دارای تکلف باشد به تعبیر شیخ انصاری؟ این هم تکلیف احتمال دوم. احتمال سوم هم ابتداعا تقسیم می کنن به دو قسم و بعد هر دو را منافی می دانند با وجود عطف جزا به واو. خب قاعده این است که جزا را نباید با واو بیارن، با فا میارن. مضافاً بر این که اگر بنا باشد به تعبیر صاحب کفایه متمم شرط بدانیم، هیچگاه متمم شرط باز مصدر به فا نمی شود، بلکه باید مصدر به واو بشود، نفع فا. چون فا در جزا که میاد یعنی مطلب در شرط تمام شده. این جزا هست. ازا جا زید جا اک زیدون فا اکرم هو، نه اینکه و اکرم هو، فا آورده می شود. پس بنابراین این محتملات مردود می شود. احتمال چهارم، احتمال چهارم که فعلا اول بحث امروز ماست، اونها را به صورت مشروف و مبسوط در جلسه قبل عرض کردم که مراجعه می فرمایید انشاءالله. احتمال چهارم، مرحوم شیخ آخوند خراسانی در تعلیقه‌ای که بر رسائل مرحوم شیخ دارند در اونجا چنین می فرمایند که ما این جمله را نمی توانیم به نفسهی جزا بدانیم، چون هم اشکال لفظی دارد و هم اشکال معنوی. احتمال چهارم این بود که این جمله به خبریت خودش باقی بماند، جمله خبریه باشد و نفس همین جمله هم جزا باشد، یعنی فإنه على یقین من وضوعه اخبار به این باشد که این شخص کان متوضعاً و لا ینقض الیقین بشک. مجموع این جمله در این حالی که جملتون خبریه جزا هم باشد. این میفهمد هم اشکال لفظی دارد هم اشکال معنوی. اما اشکالی که لفظ این جمله ابا دارد از این که جزا باشد، زیرا ظاهر کلمه فإنه در هر جا دیده بشود نظر به تعلیل دارد، ظهور در علیت دارد. فإنه على یقین من وضوعه ظهور در علت بودن دارد. پس بنابراین حمل بر به اصطلاح جمله خبریه محضه که ناظر به جنبه علیت و اینها نباشد، این منافات دارد با لفظ فإنه. اما از نظر معنا، خب قاعده علیت ترتب هست، یعنی هرگاه برای شیئی علت می آورن معناش این است که معلول مترتب می شود بر علت. مثل این که میگیم مثلا فرض کنین اذا کانت شمس و طالعه فالنهار موجودون، اینجا ترتب هست، چون ترتب است وجود نهار به طلوع شمس. علت وجود نهار طلوع شمس است. پس بنابراین اگر نهار موجود است یعنی مترتب است بر طلوع شمس. خب این واضحه. حالا ببینید در مانحنفی آیا این ترتب معنا دارد یا نه. مرحوم شیخ می‌فرمایند یقین در باب استصحاب بالفعل شخص یقین دارد، کما اینکه بالفعل شک هم هست، ولیکن متعلق هر یک مخالف است با دیگری و مغایر است با دیگری. یقین دارد به این که کان علی وضوئن، این یقین به حدوث وضوع است. پس اینجا الان یقین دارد در زمان حال به ثبوت وضوع در سابق. حالا این یقین الان به ثبوت وضوع در سابق آیا این مترتب شده است بر عدم یقین به نوم؟ یعنی چون که یقین به نوم ندارد پس یقین دارد به حدوث وضوع؟ ابدا بین اینا ترتب نیست، ربطی اصلا بینشان نیست، به تعبیری اینا ماست دروازه می شود. این آقا الان یقین به وضوع به نوم ندارد، خب نداشته باشد. چه رابطه ایست بین یقین به نوم نداشتن با یقین به وضوع در گذشته، نه یقین به وضوع الان. این آقا در گذشته یقین داشته علتی و الان یقین دارد به حدوث وضوع در گذشته. خب این اگه علتش بخوایم پیدا کنیم اینه که میگه اولا حواسش جمعه، متوجه است که در ساعت 8 وضوع گرفته است و بعد این التفات رو داشته است که تا مثلا فلان ساعت هیچ حدثی یا چیزی که مخ به اصطلاح رافع وضوع باشد از او صادر نشده، اما از این لحظه بعد که شک پیدا کرده است نمیداند هست یا نه. خب تمام چیزی که علیت دارد برای اینکه این الان یقین دارد به اینکه وضوع از ساعت 8 تا الان داشته، علتش چیه؟ علتش ذکر این آقا و حافظه این آقا، تحفظ این آقا بر این فعل صادره از خودش. این چون تحفظ داشته است، حواسش جمع بوده، میداند وضوع گرفته، فراموش هم نکرده. این وضوعش هم تا این زمان که الان شک پیدا کرده است در بقا، تا این موقع بوده، چون قبل از این حالت شک حالت دوره یقین این آقا بوده است به طهارت و وضوع. از این به بعد شک برای او عارض شده است، پس بنابراین یقین به نوم ندارد. اینکه چون یقین به نوم ندارد پس یقین پیدا کرده است، اگه علت باشه معناش اینه ترتب میخواد. اینجا هیچ ترتبی ندارد. یعنی چه رابطه ایست بین اینکه بگیم این آقا چون یقین به نوم ندارد پس یقین دارد به حدوث طهارت از زمان حدوث تا الان؟ این دو تا اصلا گفتنی نیست. لذا می‌فرماین از نظر معنوی هم این جمله خبریه باشد و جزا باشد، این صحیح نیست، برای خاطر اینکه یقین در الان به ثبوت وضوع در سابق مترتب بر عدم یقین به نوم نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه چه بسا قبل از آن اینکه این وضع فعلی اون باشد این آقا یقین داشته است، و گاهی از اوقات هم تخلف از این پیدا میکند. یعنی ترتب وقتی نیست، هم تخلف از این از اون ممکن است و هم حدوث یقین قبل از این وضع هم که یقین به عدم نوم، یقین به نوم ندارد، قبل از او ممکن است داشته باشد. پس ترتبی وجود ندارد که رابطه علی و معلولی بین بین عدم یقین به نوم و یقین در حال حاضر به نسبه به وضوع در سابقش باشد. این حاصل بیانی است که صاحب کفایه به عنوان اشکال بر وجه چهارم ذکر کرده است، چون صاحب کفایه مختار خودشان همون وجه اول بود به تبع شیخ انصاری رضوان الله علیه. لذا این وجوه اربعه را بیشتر از این چهار وجه گفته نشده. این وجه دوم و سوم را هم شیخ انصاری و صاحب کفایه قبول ندارند، هم مرحوم شیخ رضوان الله علیه قبول ندارند. وجه اول مختار صاحب کفایه و شیخ انصاری است، مرحوم حاشیه قبول ندارد. ببینیم وجه مختار مرحوم حاشیه چیست. فعلا ببینیم که خب حالا وجه اشکال صاحب کفایه بر وجه چهارم روشن شد و اون خلاصه این است که هم اشکال لفظی گرفتند هم اشکال معنوی. اشکال معنوی عدم تحقق ترتب بین عدم یقین به نوم و یقین در حال حاضر به نسبه به وضوع در گذشته، بینشان ترتب نیست که توضیح داده شد. اشکال لفظی هم این بود که اگر ما جمله را حمله بر خبریت کنیم خلاف ظاهر این جمله است. اشکال لفظیش این است که این جمله فإنه علی یقین، این کلمه فا و انه در جایی به کار برده می شود که نظر به بیان علت داشته باشید. پس چون ناظر به مقام ذکر علت است، بنابراین حمل بر خبریت منافات دارد با بودن جمله در به حسب ظاهر در بیان علت. این هم اشکال لفظی. مرحوم شیخ می‌فرماید اما جمله فإنه که در تعلیل ظاهر است، می‌فرمایند ببینیم از کجای این جمله جناب صاحب کفایه استفاده کرده‌اند ظهور در تعلیل و علیت را. اگر به خاطر کلمه فا باشد، فا همون جوری که در مقام علت بر جمله ای که در مقام بیان علت هست مصدر به فا می شود، جزا هم مصدر به فا می شود، با اینکه جزا علت برای شرط نیست. اگرم در جایی دیده این که بر علت جزا وارد شد، به خاطر این که این جمله قائم مقام جزا شده است، پس فا برای خاطر حتما علیت نیست. گاهی اوقات به خاطر این که چون این فا این جمله به جای جزا نشسته است، در جمله جزائیه با فا میاد، این جمله هم که قائم شده است مقام جزا، اون هم مصدر به فا میشود. پس مصدر شدن این جمله به فا نه برای این است که چون ظاهر در بیان علیت است، نه، شاید وجه این که با فا آمده این باشد که این جمله وقعت موقع جزا، قامت مقام جزا، چون جای او نشسته لذا با فا آمده است. پس آمدن با فا ظهور در علیت داشتن را اینو نمیشود اثبات کرد. اگر بگین ظهور در علیت، از پس این از تکلیفش از نهای فا روشن شد که فا آقا وجه آمدنش نه به خاطر اینکه ما بعد فا علت است، بلکه چون ما بعد فا جانشین جزا شده، جزا نیامده به جای او، این ما بعد فا آمده است، پس بنابراین فا جزائیه گفته می شود که در کلمه فا در مغنی مراجعه بفرمایید، فرمان وارد می شود در جزاء شرط. و اگر به خاطر کلمه انه باشد، انه با ظهور در علیت ندارد، مثلا میگیم انه زیدن قائمون، یعنی این علت مثلا اینجا علیت است بین زید یا قیام یا بالعکس، ابدا بحث علیت نیست، برای تثبیت و تحقیق معناست. یعنی وقتی شما میخواین یک جمله را مفاد یک جمله ای را ثابت بدانید، مثلا مفاد خبر را ثابت برای مبتدا بدانید، اینجا کلمه انه میآورید. رضا در سابق معنا میکردن، میگفتن به تحقیق این چنین است که زید قائم است، یعنی هیچ شکی هیچ شبهی هیچ ریبی در این جهت نیست که زید قائم هست، ثبوت قیام برای زید امریست مسلم امریست محقق. پس کلمه انه هم دلالت بر علیت ندارد. اگر بگید نه آقا هیئت ترکیبیه فانه و امثال ذلک برای ظهور، خب پس بنابراین در مفردات اینجا ما چیزی که دلالت بر علیت داشته باشد نداریم، میایم سراغ هیئت ترکیبی. بگید آقا نه، این هیئت ترکیبیه، این مجموع این جمله، یعنی حرف تأکید با اسم او و خبر او و با فا، فا و انه و اسم و خبر، این مجموع و هیئت ترکیبیه رو که در نظر کنید، در نظر بگیرید، این ظهور در علیت دارد. اینم میفرمایند برعکسش ما در قرآن داریم، اینم صحیح نیست که در قرآن میفرمایند ان تصبهم سیئه بما قدمت ایدیهم فان الانسان کفور، کجا اینجا علیت است؟ یا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، چه ترتبی بین این دخول این افراد با خروج اونها باشد؟ یا فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، در سوره مائده آیه 23، فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، در سوره یونس آیه 106، این فَإِنَّكَ اِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، این هیئت ترکیبیه در دلالت بر به اصطلاح علیت ندارد. کجا علیت رو میشناسد؟ بلکه جمله خبریه محض است. پس این مواردی که از آیات که استشهاد فرموده است مرحوم محقق اصفهانی، برخلاف این است که هیئت ترکیبیه فانه کذا و کذا ظهور در علیت داشته باشد، پس نه مفردی مفردات این ترکیب دلالت دارد و ظهور دارد در علیت، نه هیئت ترکیبیه اینجا ظهور در علیت دارد، فاذن وجهی ندارد که ما این جمله را به اصطلاح به جمله خبریه به اصطلاح داله بر علیت بدانیم. چون اشکال صاحب کفایه بر این وجه چهارم این بود که مفروغون عنه می گرفتن این جمله را در دلالت بر علیت، بعد اشکال می کردن. اولا مفروغون عنه می گرفتن، بعد اشکال می کردن. ما در اصل اون مبنای اشکال ایشان در حقیقت با این بیان ایراد شد. شما این مسئله را از کجا مفروغون عنه می دانید که این جمله ظهور در علیت دارد که بعد بر بنای بر این اشکال کردید، هم اشکال لفظی هم اشکال معنوی؟ میگیم نه آقا، این جمله ظهور در علیت ندارد، نه از ناحیه مفردات این جمله چیزی وجود دارد که دلالت بر علیت بکند، نه هیئت ترکیبیه او این چنین است که از او استفاده علیت بشود. خب این که روشن شد، ادعای قائل به این وجه چهارم که این جمله را علت می دانند قائم مقام جزا، قائم شده از مقام جزا، اینم دیگه روشن می شود. برای خاطر این که وقتی به هر حال این جمله علیت نداشت، شما چون قیام این جمله مقام جزا را مبنی بر این قرار می دید، یعنی متفرعی بر این قرار دادید که این جمله ظهور در علیت داشته باشد، بعد علت جای جزا بنشیند زیاد است. این جا که زیدون فانه عالم مثلا، یعنی فاکرمه هست، چرا؟ علت وجوب اکرام انه عالمون، انه مؤمن، امثال ذلك. میگیم وقتی ما مبنا را خراب کردیم بنا هم خراب میشود. اساس این نشستن این جمله مقام جزا این بود که ظهور در علیت داشته باشد. حالا اگه ظهور در علیت ندارد، چه وجهی دارد که بگیم این به جای جزا نشسته است؟ جمله خبریه‌ای که علتم نیست، ای چرا جا بینشیند جای جزا و چرا جانشین جزا باشد؟ پس این وجهشم روشن شد. خب اشکال معنوی که صاحب کفایه کرده بودند که این بود که از نظر معنا ما ترتب در اینجا نداریم، این را هم مرحوم ها شیخ رضوان الله ایراد میگیرن بر صاحب کفایه. اما ماجرای ترتب جزا بر شرط، میفرمایند این ترتب جزا بر شرط یک امری است که عده‌ای از نحویین بر اساس توهمی که داشتند قائل شدند و این توهمشان برخلاف کلام محققین از همون نحات است، مثل مرحوم شیخ رضی استرابادی مراجعه بفرمایید ایشان دارند و همچنین خلاف اون چیزی است که اهل منطق قائلند. زیرا در بین جمعی از نحویین به عنوان یک امر مسلم گفتند باید جزا مسبب از شرط باشد، یعنی رابطه بین شرط و جزا را رابطه علی و معلولی می دانند، به این معنا که از شرط و علتون و الجزاء معلولون، از شرط و سببون و الجزاء مسببون. این جمعی از نحات گفتند، مشهورم همینه. اما اکابر از نحات و محققین از اونها موافقاً لأهل المیزان این را گفتند که ابداً بین شرط و جزا لازم نیست رابطه سببیت و مسببیت باشد، که شرط سبب باشد و جزا مسبب باشد. چرا؟ برای خاطر این که می فرماید ما زیاد داریم مواردی که جمله شرطیه آمده است و بینشان برعکس است، جزا علت است و شرط معلول. ما جمله شرطی هم داریم، صحیح هم است، میگیم این چنین ان کان النهار موجودن فالشمس طالعه، یا کانت الشمس طالعه. اینجا علیت اگر برفرض بگیریم جزا علت است برای شرط، چون نهار علت وجود نهار علت طلوع شمس نیست، بلکه طلوع نهار علت وجود طلوع شمس علت وجود نهار است. ما از وجود نهار پی به از معلول پی به علت میبریم، میگیم اگر نهار وجود داشته باشد نتیجتا پس شمس طالع است. چرا؟ چون شمس علت است برای وجود نهار، نمیشد معلول وجود داشته باشد علت وجود نداشته باشد. پس در اینجا رابطه علی و معلولی هست، اما برعکس اون چرا که نحویین میگفتن، نحویین میگفتن شرط علت است، جزا معلول، ولی در این جمله شرطیه شرط معلول شد و جزا علت. یا گفته میشود ان کان هازا ظاهتن کان انسانن، انسان موجب تعجب میشود و نتیجتا ذهک عارض میشود. اگر ظاهک است این معلول است، معلولشی معلول انسان بودن است که دارای به هر حال ادراک و نحوه تعجب هست. مضافاً بر این که در بحث مفهوم شرط در مباحث الفاظ مرحوم شیخ رضوان الله علیه مطلبی بالاتر از این دارن، می فهمن ابداً لازم نیست رابطه علی و معلولی بین شرط و جزا به حسب حق واقع و خارج در ترتب، ترتب تکوینی نیست بلکه ترتب فرضی است. یعنی متکلم جمله شرطیه و جزائیه ای را که بر زبان جاری می کند حسب فرض خودش بین دو چیز ترتب قائل می شود. خب شما ببینید الان در همین مثال مشهور که مثلا میگیم اینجا که زیدون فاکرمه، آیا اینجا مجیء علت است برای اینکه اکرام لازم باشد؟ خیر، مولا چنین فرض کرده است که بین آمدن زید و وجوب اکرام او ملازمه قرار داده است، ملازمه جعلیه و فرضیه است نه ملازمه واقعیه و تکوینیه. پس بنابراین جمله شرط اساساً در نیازی به این که صحت جمله شرطیه به این که ترتب تکوینی و واقعی بین شرط و جزا باشد نیست، ترتب فرضی کافی است و ترتب فرضی و اعتباری در همون جایی است که شخص میخواد قضیه را به هر حال ایجاد کند. اینجا هم مرحوم عاشق اینو توضیح بیشتری میدن. و اما مسئله تخلف انشاءالله این اشکال و جوابشو فردا بعد نتیجتا در بین اجمالاً بدانید در بین این احتمالات اربعه مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله نظر مختارشون اون احتمال چهارم هست، چون اینجا دارن اشکالی که با اشکالی که صاحب کفایه کردن اون اشکالات را رد میکنن، در نتیجه این جمله را جمله خبریه میدانند که جزا هم در همین جمله وجود دارد. توضیح این معنا انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.